بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس شب لغمه توسط استاد مروی، کتاب سرات صفحه 86 صفحه 8 جلسه 79 به تاریخ 3/8/68 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی غزنی مشهد مقدم.
در در رکنیت هیچ گونه تأثیری ندارد. بحث ارکان با ذکر این نکات تمام میشه. می‌فرمایند یکی دیگر از فروق و منافیات نماز حدث میباشد. اگر انسان در وسط نماز محدث شد، چه سهوًا چه عمدًا نمازش باطل است. از تروک دیگر نماز قطع صلات می باشد، به این معنا که حرام است انسان در حال اختیار و بدون ضرورت نمازی رو که شروع کرده قطع کند و ترک نماید. البته قطع نماز در حال ضرورت اشکال ندارد. مثلا مصلی نماز میخونه، یه بچه کوچکی تو حوض افتاده، اگه نجاتش نده خفه میشه. اینجا مورد ضرورت است و میتواند، بلکه واجب است، نمازش رو قطع بنماید. شهید ثانی در ذیل این بحث می‌فرمایم قطع صلات متصف می‌شود به احکام خمسه. یعنی گاهی قطع نماز حرام است، مثل اینکه بدون هیچ ضرورتی انسان نمازش رو قطع کرده. گاهی قطع نماز واجب است، مثل اینکه با قطع نماز حفظ شود نفس محترمه از طلب. گاهی قطع الصلاة مستحب است، مثل این که اذان و اقامه رو فراموش کرده قبل از رکوع یادش آمد اذان و اقامه نگفت. اینجا مستحب قطع کنه نماز رو و اذان و اقامه بگیم. و گاهی مکروه هست قطع نماز، مثل این که یک مال خیلی اندکی داره تلف میشه به خاطر تلف نشدن انسان نمازشو بشکنه. فرمایند گاهی هم مباح است قطع نماز. مثل این که یک مالی داره تلف میشه که مقداری برای انسان مضره، ولی حالا ضررش خیلی متنابه نیست. پنج تومانی فرض کنید از کیسه‌ش افتاده، آقای دو فرداش ببره بالا، حالا این دیگه بله قطع کنه نمازشو، مثلا بره دنبال این پنج تومانی علایه حال. با ذکر این نکات تروک حرام تمام میشه، وارد مکروهات باب تروک میشوند. سوالی رو میشمارم که تیتوار اشاره میکنیم بهش. میفرمایند تبسم کردن در نماز مکروهه، نگاه به چپ و راست مکروه هست، سمیازه کشیدن در حال نماز مکروه، انسان با بعضی از اعضای بدنش بازی کنه، با انگشتش، نمیدونم با دستش، نه مانع حضور قلب مکروهه. و نکات دیگری که خب از رو میکنیم و چیزی نه. خب حالا ایشون ذکر میکنن گاهی انسان خودش میتونه جوری به خستگی بزنه و گاهی میتونه خالصا کنترل کنه خودش رو، کمیازه نکشه. حالا اگر از کنیم ارادی هست و اما تحریمتو فیت تکبیر المنوی به دخول و بسلات، اما تکبیرت الاحرام می فرمایم پس اون تکبیری که قصد می شود به اون دخول در نماز، اون تکبیری که انسان با قصد این که وارد نماز بشه میگه، اون تکبیرت الاحرامه. و مرجع رکنیتها الى القصد، پس بازگشت رشنیت اون تحریم به قصد است. یعنی اگر انسان تکبیر بگه به قصد دخول در نماز، این میشه تکبیرت الاحرام و این مبطله، لانها ذکرون، به خاطر این که اون تحریم ذکریست که باطل نمیشود نماز به مجرد ذکر. انسان الله اکبر به قصد ذکر تنها بگه نماز رو باطل نمی کنه، بلکه خوبه، کار خوبی، مستحبه. ولی انسان اگر تکبیر بگه به قصد تکبیرت الاحرام، یعنی به قصد تکبیری که انسان با اون تکبیر وارد نماز میشه، اگر دو بار تکبیر رو بگه نمازش باطل میشه. و اما رکوع بلا اشکال فی رکنیتی، اما رکوع پس اشکالی نیست در این که رکوع رکن است. خب ملاک در رکنیت میفرمایند و یتحقق بالانحناء الى حده، محقق میشود اون رکوع به منحنی شدن و خم شدن تا حد رکوع. و ما زاد علیه، اون چی که اضافه بر این انحناء میباشد من الطمأنینة و ذکر، از طمأنینه و ذکر و رفع از اون حالت انحناء، بلند شدن از رکوع، اینا واجبات زائدت علیه، واجبات این هستن که زائد بر رکوع هستن، و الا رکوع صدق می کند به همون خم شدن به حد رکوع. و یتفرع علیه بطلانها بزیادتهی کذالک، متفرع می شود در این نکته ای که ما گفتیم، در این که ذکر و نمیدونم غیره مازاد در اون انحناء جزء رکوع نیست، متفرع می شود در این مسئله بطلان نماز به زیاد کردن رکوع را این چنین. یعنی وقتی انسان رکوع رو زیاد کنه فقط با همین خم شدن به حد رکوع، اینجا نمازش باطل میشه. و ان لم یتحب و غیره، ولو همراه نباشد این عرض کنم که خم شدن را غیر از او، یعنی فقط تا حد رکوع خم بشه، ذکر و طمأنینه و غیره هم نداشته باشه، رفیه بحثون. اما در این مسئله بحثی هست، ما هشین اینجا حرفای زیادی زدن که فیه بحثون یعنی چه. یکی از احتمالات اینه که ما نمیتونیم بگیم خم شدن به حد رکوع به تنهایی موجب بطلان نمازه، باید یک قید دیگه هم بزنیم، بگیم به شرطی که این خم شدن به قصد رکوع باشه. و الا انسان روایت هم داریم، ماری عقربی چیزی میبینه خم میشه او رو بکشه مثلا، و این به حد رکوع هم منحنی میشود ولیکن مبطل نماز نیستش. چرا؟ چون به قصد رکوع نیستش. پس این که بگیم و این لم یتحب و غیره، ولو همراه با اون خم شدن به قصد رکوع نباشد غیر از او، این لگه مزار بحث داره، باید یک غیری دیگه هم بزنیم، بگیم به شرطی که به قصد رکوع باشه. و اما سجود و ففی تحقق رکنیتی بی ما عرفته، اما سجود پس در تحقق رکنیتش همون بحثاییست که شناختی، آیا سجده مسماش رکنه یا نه، هر دو سجده رکن هست، اینا بحثایی بود که گذشت. خب در باب رکن بحثای فقهی متنوعی هست که مرحوم شهیدین مطرح نکردن، به مزامنش مراجعه بفرمایید. یکی از بحثای اینه که این ارکان نماز، عرض کنم که رکنهای نماز به چه دلیل رکن هستن اصلا، ما دلیل بر این که اینا رکنن چی هستش. بحثایی دارن آقایون، بعضی از این پنج رکن به حدیث لاصعاد رکن میشه، بعضی از اینها به عرض کنم به حضور شما اجماع رکن هست، و بعضی از اینها ادله دیگری داره که در مزام نشتر کتب مفصله مراجعه میفرمایید مطرح شده. و کذا الحدث المبطل للطهاره من جمله تروک التي يجب اجتنابها، همچنین حدثی که باطل میکند طهارت را از جمله تروکی است که اجتناب از این تروک لازمه. چرا قید زدن؟ فرمودن حدثی که طهارت رو باطل میکنه، بعضی از حدث ها طهارت رو باطل نمیکنه. بعد یکی سلس البول هست، این در همون حالت، در همون حالتی که عرض کنم که هست، با اینکه حدث البول ازش در بین نماز صادر میشه، ولی به همون حالت نماز بخونه، اون حدث موجب بطلان طهارتش نمیشه. یا زنی که مستحاضه هست مثلا، ولو اگر به شرایطش عمل کرده باشه، ولو در بین نماز خون ببینه، یعنی حدث استحاضه ازش صادر میشه، ولیکن نمازش باطل نمیشه. پس حدثی که مبطل طهارت است از جمله تروکی که واجب است، انسان از اون تروک اجتناب کنه. ولا فرق فی بطلان الصلاة به، فرق نیست در بطلان الصلاة این حدث بین وقوعش عمدن و سهوًا بنابر مشهورترین دو قول. قول دیگه است که اگر حدث از کسی سهوًا صادر بشه نمازش باطل نمیشه. و یحرم قطعها، حرام است قطع نماز واجب اختیارن. چرا؟ لنهی عن ابطال العمل المقتضی له، به خاطر اینکه نهی داریم از باطل کردن عمل را، اون چنون عرض کنم باطل کردن اون چنون نهی که مقتضی اون تحریم می باشن، نهی داریم ولا تبطلوا اعمالکم، کارهاتونه و اعمال خودتون رو باطل نکنید. اینجا این نهی مقتضی این است که حرام است قطع نماز، الا ما اخرجه الدلیل، مگر اون موارد که دلیل اخراج کرده، مثلا نماز مستحبی رو دلیل اخراج کرده از تحت این عموم، نماز مستحبی رو انسان میتونه قطع کنه، اشکال نداره. چرا فرمودن اختیارن؟ مصنف دوری جز دل اختیار، به قید اختیار، ان قطع حال ضرورتین، از قطع نماز به خاطر ضرورتی، اگر قطع نماز به خاطر ضرورت باشه اشکال نداره. چندین مثال میذارن برای ضرورت، که قبض غریمه، مثل گرفتن بدهکار، خب بره کارش رو مدت هاست ندیده، یه مرتبه بین نماز میبینه دارم میره، اگه بره دیگه رفته که رفته، خب اینجا میتونه نماز شفاعت کنه، بره یخش رو بگیره بگه پولو بره مثلا. و حفظ نفس محترمت من تلف، حفظ کند نفس محترمی را از تلف. اشاره به اینه که در باب خودش در باب قصاص و دیاس اونجا هم اشاره میشه که نفوس در اسلام دو قسم، نفوس محترم نفوس غیر محترم. حتی بسیاری از حیوانات در اسلام جز نفوس فرض کنم با احترام حساب میشن. لذا اگر دیدید گوسفندی نمیدونم حتی گنجشکی مثلا یک مرغی چیزی داره طرف میشه، میتونه نماز قضا کنه که او را از حالت طرف نجاتش بده. حفظ نفس محترم از تلف و یا از ضرر، نمیخواد تلف بشه، ضرری به خودش میزنه، بچه‌ای مثلا داره با آتش بازی میکنه نزدیک حوض رفته، احتمال میده بیفته تو حوض، احتمال میده از پله سقوط کنه، علی حال ضرر بزنه به خودش، اینجا میتونه نماز قضا کنه در جلوی حوض. و قتل حیه یخافها علی نفس محترمه، روایت داریم ماری چیزی میبینه داره میره به طرف کسی، خب میتونه نماز قضا کنه به اون مار رو بکشه. کشتن حیه ماری که میترسد از او بر نفس محترمه. همچنین و احراز مال یخاف و زیاعه، برای به دست آوردن مالی در حرز قرار دادن مالی که از ضایع شدنش میترسه، پولی از اونجا میبینه اگر در حال نماز باشه کسی او رو میاد میبره، او رو ببره در حرز در جای محفوظ قرار بده، میتونه نماز سپرد کنه. اول حدث یخاف و ضرر امساکه، محدث محصور هست میبینه اگر خودشو نگه داره خلاصه عرض کنم باعث ضرر به خودش میشه، اینجا میتونه نماز رو قطع کنه. یا به خاطر حدثی که میترسد، یخاف و ضرر امساک، ضرر امساکه، میترسد از ضرر امساک نمودن اون حدث، ولو اون ضرر به این شکل باشه، ولو به سریان نجاست الى صوبه او بدنه، ولو میترسد اگه خودش حفظ کنه خلاصه خودش رو تر کنه، خودش رو حفظ کنه، اینجا عرض کنم بدن و لباس نجس بشه، میتونه نماز رو قطع کنه. فیجوز القطع فی جمیع ذلک، در همه این موارد قطع جایزه. لقد یجب لکثیر من هذه الاسباب، گاهی قطع نماز واجب میشه برای خیلی از این اسباب، مثل همون حفظ نفس محترم از طرف مثلا. و یباح لبعضها، برای بعضی از این موارد مباح میشود قطع نماز، مثل حفظ مال یسیر الذی یضر فوتو. نصحای کتابای شما همین طوره که حفظ المال الیسیر الذی یضر و فوتو یا لا یضر و فوتو، یضر و فوتو بله، مثل حفظ مال یسیری که فوتش ضرر به انسان میزنه. و قتل الحیت التي لا یخاف و عذاها، و عرض کنم کشتن ماری رو که از اذیتش نمیترسه، اینجا مباح. یک ماری عقربی چیزی داره میره به طرف این آقام نمیاد، کسی نیست، از ضرر او هم نمیترسه، بلکه روایت داره اینجا میتونه نماز شقت کنه به او رو بکشه، اینجا مباح. و یکره، مکروه است قطع نماز لإحراز یسیر المال، برای به دست آوردن مال کمی، الذی لا یبالی به فواته، اون چون مال کمی که عرض کنم که فوت شدنش به این آقا خلاصه ضرری نداره، پولیست که ضرری نداره فوتش برای این آقا، یک تومن، پنج تومن، ده تومن که مضر به حالش نیست، نمازشو بسکرن برای در حرز قرار دادن او، این مکروه. و قد یستحب، و گاهی مستحب است، لاستدراک الاذان المنسیه، به خاطر استدراک نمودن اذان فراموش شده. اینجا نکته‌ای به ذهن شما نمیرسه، این عبارت مثلا اشکالی نداره یا این فتوا و حکم، لقد یستحب لاستدراک الاذان المنسی، یه حکم بله. ایشون در اون بحث تصریح کردن برای اذان تنها لازم نیست برگرده، ما باید توجیه کنیم بگیم اذان و اقامه خلاصه، به علاوه ظاهر این عبارت درست نیست. بله و نه، او چیز دیگه میخواد بگه دیگه، ادامهش مطلب دیگریه. و گاهی مستحب است قطع نماز به خاطر درک نمودن اذان و اقامه ای که فراموش شده، باید به این شکل بگیم. و همچنین می فرمایند در روز جمعه، در نماز ظهر جمعه و نماز عرض کنم که خود جمعه در رکعت اول و دوم مستحب به انسان سوره جمعه بخونه، سوره منافقین بخونه، کسی یادش رفت میتونه عرض کنم نمازش رو قطع کنیم، مثلا فرض بفرمایید نماز ظهر بخونه روز جمعه رکعت سومه، یادش اومد رکعت اول و دوم سوره جمعه و منافقین نخونده، میتونه نمازش قطع کنه، مستحب به قطع کنه، دوباره این دو تا سوره رو بخونه، یعنی نماز رو دوباره بخونه با این دو سوره. همچنین قرائت دو تا سوره جمعه، یعنی سوره جمعه و منافقین، سی زهره ها در زهر و جمعه روز جمعه در حقیقت و نحوه ما و مثل اینها مواردی داریم که مستحبه. فهوه هست این قطع نماز تقسیم می شود به تقسیم احکام خمسه، یعنی قطع نماز پنج قسم تقسیم میشه: قطع مستحب، واجب، حرام، مکروه، مباح و غیره. و یجوز قتل الحیة والعقرب فی اثناء الصلاة، جایزه بدون قطع نماز انسان اگر ماری عقربی در نزدیکش هست میتونه او رو بکشه، نمازش هم قطع نکنه اگر موجب فعل کثیر نشه. جایز است کشتن مار و عقرب در اثناء نماز من غیر ابطال، بدون اینکه نماز باطل بشه. اما اذا لم یستلزم فعلا کثیرا، اگر اون قتل مستلزم فعل کثیر نباشد، چرا للاذن فیه نستم، چون روایت داره. و عد رکعات بالحصا، جایز است که انسان رکعات نماز رو با ریگی چیزی بشماره، با ریگی و شبه ها، مثل اینکه با مثلا تسبیحش رکعات نماز رو بشماره، خصوصا لکثیر السهو، مثلا برای کسی که زیاد سهو میکنه. و تبسم، از اینجا وارد مکروهات میشن، میفرمان تبسم جایزه و هو مالا صوت فیه من الضحک، خنده ای که صدا نداره، علی کراهیت. اما عرض کنم که جواز با قید کراهت هست خلاصه، یعنی تبسم مکروهه. و یکره الالتفات و یمینن و شمالن، مکروه هست التفات هم به طرف یمین هم به طرف شمال، بالبصر اول وجه، با صورت یا با چشم باشه، چشم رو به طرف چپ و راست برگردونه و یا صورت ها. و فی الخبر روایت داریم انه لا صلات لملتفت، نماز نیست برای کسی که التفات میکنه به چپ و راست. و حمل على نفی الکمال جمعا، ظاهر ولا صلاته لالای نفی جنس، در اصول خونده به مناسبت اشاره کردن، در ادبیات هم هست لای نفی جنس برای نفی حقیقته، یعنی حقیقت صلات اصلا جنس صلات نیست برای کسی که به چپارات التفات کرده، ظاهرش اینه که اصلا نمازش باطله، در حقیقت نماز نخونده، ولی می فرماید چون روایات دیگری داریم که جایزه در این نماز انسان التفات کنه به چپ و راست، اینجا باید معنای حقیقی رو نگیریم، نفی جنس رو نگیریم، باید نفی کمال رو بگیریم، نمازش کامل نیست کسی که التفات کنه به چپ و راست. و خمیده حمل شده این روایت و این حدیث بر نفی کمال، نه اینکه بر نفی صحت باشه. چرا جمعاً؟ به خاطر اینکه جمع کنیم بین این حدیث و اون حدیثی که میگه اشکال نداره نگاه به چپ و راست در نماز. و فی خبر آخر عنه صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث دیگری از پیامبر داریم: اما یخاف الذی یحول وجهه فی الصلاة ان یحول الله وجهه وجه حمار، آیا کسی که صورت به چپ و راست در عرض کنم برمیگرداند در حال نماز، نمیترسد که خداوند صورت او رو تغییر دهد به مثل صورت حمار؟ میفرمایند مراد مسخ نیست، اگه کسی در نماز به چپ و راست نگاه کرد فورا قیافش قیافه اولاغ میشه، مثلا تغییر میکنه، این نیست. مراد اینه که وجه دلش، خلاصه صورت دلش مثل حمار میشه، همونطوری که حمار چیزی سرش نمیشه، او هم خلاصه از اون امور حقیقیه از کنم که عرفانی چیزی حالیش نمیشه کسی که این کارو در نماز انجام بده. ول مراد و تحویل وجه قلبه که وجه قلب الحمار، مراد عرض کنم که تغییر صورت دلش هست به وجه قلب حمار، فی عدم اطلاعی علی الامور الویه، در مطلع نبودن اون حمار بر امور الویه، چون که حمار امور الویه رو، امور اصلا بالا رو، مراتب رو چیزی نمی فهمه، این آقا مثل او خواهد شد. و عدم اکرامی بل کمالات العلیه، و عرض کنم که مکرم نمی شود، مصدر به معنای اسم مفعول، گرامی داشته نمی شود این شخص به اون کمالات بلند مرتبه. و تصاعد بالحمزه، می فرمایند تصاعد، از کنم دهان درده کردن هم در نماز مکروه، تصاعد بخونید به حمزه، تصاعد نخونید، یقال تصاعدت یا مثلا تصاعدت، ولا یقال تصاعدت، تصاعدت گفته نمیشه، تا قاله الجوهری، آقای عرض کنم که صاحب کتاب صحاح اللغه این مطلب رو گفتن. و تمتی، تمتی در حال نماز مکروهه و خب مد الیدین، آدمی که خسته است گاهی دستاشو میکشه، این کشیدن دستا در حال نماز برای خستگی مکروه است. فعنی صادق علیه السلام انهما من الشیطان، امام صادق فرمودن از کنم تفاؤب و تمتی از شیطان هست. کراهت بعدی میفرمایند والعبث بشیء من اعضائه، بازی کردن با عضوهای بدنش مکروه، لمنافاته الخشوع المعمور به، به خاطر اینکه منافات داره این عبث با اون خشوعی که انسان امر شده به اون خشوع. فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا، پیامبر دیدن مردی را که یعبث فی الصلاة، خودش در نماز بازی میکنه، فقال له و تنخم و مثله البصا، آب بینی و آب دهان انداختن در حال نماز مکروهه و خصوصا الى القبله، مخصوصا به طرف قبله و یمین، عرض کنم که به طرف راست و بین یدای و در مقابل خودش. زن فرقعت و بالاصابه، شکستن انگشتان مکروه است، انسان انگشتشو میشکنه، اصطلاحی ایجاد میشه، اینم در حال نماز مکروهه. و تعوه به حرف واحد، انسان آه بکشه با یک حرف مکروهه، اگر دو حرف بشه که کلام میشه و مبطل نمازه. و اصله این تعوه چیه؟ اصلش قول عوه عند شکایت و توجه، انسان آه میکشه، عوه میگه در وقت شکایت و در وقت درد. حالا عرض کنم که تعوه از این عوه گرفته شده. ول مراد هنا ان نطق به، مراد نطق به این عرض کنم که آه کشیدنه، علاوه چه لا یزهر منه حرفان، به جوری که دو حرف ازش به وجود نیاد، اگر دو حرف به وجود بیاد که در نزد مصنف مبطل نمازه. ول انین و بیهی، بله ناله کردن به اون حرف واحد در نماز مکروهه و خب مثل تعوه، انین مثل تعوه، وقد یخص الانین بالمریض، گاهی اختصاص داره انین به مریض، انین یعنی ناله کردن در باب مریض به کار میره، تعوه در باب مطلق، کسی که هر مشکلی داشته باشه عرض کنم که آه میکشه، عرض کنم تعوه بهش گفته میشه. میفرمان همچنین مکروه هست جلوگیری کردن، مدافعت الاخم اخبثین البول و القائط و ریح، جلوگیری کردن و خودداری کردن از بول و قائط و ریح، لما فیه من سلب الخشوع و الاقبال. حالا این جلوگیری کردن معناش این نیست که اگر در بین نماز کسی عرض کنن که بولش گرفت جلوگیری نکنه مثلا، نه، مراد اینه که قبل از نماز اگر در حالی یک محصوره خلاصه میبینه نمیتونه خودش رو نگه داره، وارد نماز نشه، بره مثلا عرض کنن که دستشویی بعد بیاد نمازشو بخونه. بله، لما فیه من سلب الخشوع و الاقبال، به خاطر اون چی که در این دفع بول و قائط از سلب خشوع و اقبال به قلب، اون چون خشوعی که اون خشوع روج عبادت می باشد. و کذا مدافعت و نوم، جلوگیری کردن از خواب هم در نماز مکروهه، معناش نیست تا انسان خوابش آمد به نماز دراز بشه بخوابه، نه، در اون حالت اگر میبینه خلاصه خواب آلوده هست وارد نماز نشه. و این نماز یکره همان و مکروه است، اضافت ازالکه قبل از طلب بسیده ها، اگر واقع شود این عرض کنم که مدافعه قبل از تلبس به این نماز با سعی و هنوز عرض کنم که وارد نماز نشده، میبینه خوابانده است، اینجا مکروه، وقت هم خودتا قبل از نماز بخون. و الا حرام القطع، الا اگر در بین نماز باشه، متلبس به نماز باشه، حرام از قطع کردن به خاطر خواب و بو و قاید اونها، الا هم یخاف از ضرر ها، مگر اینکه عرض کنم خوف ضرر داشته باشه. قال المصنف فی البیان، مرحوم شهید اول در کتاب بیان فرموده، حالا اگر این آقا فرض کنید که خوابش میاد ولی الان نماز جماعت هم برقرار هست، میبینه اگر بخوابه بعد نماز شده خانه، از این نماز جماعت، از فضیلت جماعت میمونه، اینجا چیکار کنه؟ بخوابه یا بره با همین حالت نماز بخونه؟ میفرماین نه، بازم با این حالت نره نماز جماعت نخونه، کراهتش با نماز جماعت برطرف نمیشه. یا فرض کنید که در مسجد هست مثلا، حالا میبینه محصورم هست، اگر بخواد بره رفع حد کنه، دوباره وضو بگیره، بعد دیگه نمیتونه بیاد تو مسجد نماز بخونه، باید بره تو خونش نماز بخونه، اینجا هم میفرماین نه، لازم نیست در حالت حد بایی که مثلا بول بهش فشار آورده بگه چون مسجد مستحب همینجا به این شکل نماز بخونه. همچنین مورد دیگه هست که البته در اون مورد میفرماین نظره، کسی وضو داره میبینه محصوره، اگر بخواد بره عرض کنم که
دور کنه باید دوباره وضو بگیره و آب نیست وضو بگیره، باید تیمم کنه. اینجا چیکار کنه؟ آیا با همین حالت نماز بخونه یا نه دفع حس کنه بعد تیمم کنه نماز بخونه؟ میفرمان در این مورد سوم نظره. قال المصنف فی البیان ولا یجبره، عرض کنم که جبران نمی کند اون کراهت را فضیلت، عرض کنم که نماز جماعت فضیلت اختیار کردن، او شرف البقعه یا نه شرافت داشتن اون مکان، و فی نفی الکراهه و در نفی شدن کراهت به احتیاج داشتن مصلی به تیمم، اینجا نظره. اگر باعث بشه مصلی در تیمم کنه دوباره، آیا به همون حالت نماز بخونه و یا تیمم کنه، اینجا نظر هستش. اینجا خلاصه دو احتمال تتمتون المرأت کر رجل بی جمعی ما سلط الا مستوسی. در پایان این فصل یک نکته رو به عنوان تتمه تذکر میدن. میفرمایند در تمام مواردی که ما احکام نمازگزار را بیان کردیم، چه احکام واجب چه مستحب و چه مکروه، در همه این احکام مرد و زن با هم مشترک است، مگر مواردی رو که صریحا استثناء فرمودن. بعضی از موارد بود مخصوص مرد بود، بعضی مخصوص مرد. به این مناسبت دو سه مسئله از مختصات زن رو در حال نماز بیان می فرماید. اولین موردش اینه، می فرماید زن مستحب است در حال قیام پاها و قدمهاشو به هم بچسبانه، به خلاف مرد که مستحب بین دو قدم و دو پاش فاصله قرار بده، یک بجه یا چهار. مستحب بعدی می فرماین مستحب است زن در حال نماز در حال رکوع دستهاشو بالای زانو قرار بده، اما مرد مستحب بود دست ها رو در خود زانو و مقابل زانو قرار بده. شهید ثانی اینجا می فرمایند ظاهر عبارت مصنف این است که زن در رکوع به قدر مرد خم بشه ولیکن دستشو بالای زانو بگذاره، اما اون چه از روایات استفاده می شود این است که خم شدن زن در حال رکوع مستحب کمتر از مرد باشه، به خاطر علتی که در روایت ذکر شده. یکی دو تا مستحب دیگه هم داره که قبلا هم اشاره شده، از رو میکنیم کسی نداره. فتن مستحب المرعه كالرجل في جميع ما سلف، زن مشترک با مرد است مثل مرد است در همه اون احکامی که گذشت مگر اون چی که استثناء شده و تختص عنه ايضا عنه انه مختص است، عرض کنم اختصاص دارد زن از اون مرد، این که شأن چنین است یستحب للمرأه مستحب است برای زن کنیز باشد و یا آزاد باشد، ان تجمع بین قدمیها فی القیام، این که جمع کند بین دو قدمش در حال قیام، اما بر رجل یفرق بینهما فی شبر الی فطر، مرد عرض کنم که جدایی می اندازد بین اون دو قدم خودش به یک وجب یا به چهار انگشت، و دونه قدر ثلاث اصابع منفرجات، کمتر از چهار انگشت هم به اندازه سه انگشت باز میتونه عرض کنم جدایی بیندازه. دوم و تضم مصدیه ها الی صدر ها به یده ها، زن پستان هاشو به سینه اش میچسبانه در حال نماز به طرف دو دستش، و تضع یده ها سوم قرار میدهد دو دست خودش را فوق رکبته ها بالاتر از زانوش در حال رکوع. ظاهر او ظاهر این عبارت این است که اون زن خم می شود به اندازه منحنی شدن مرد و تخالف او فی الوضع، مخالفت میکنه با مرد در نهادن دست ها، اما و ظاهر روایت ظاهر روایت این است که شن چنین است یجزی ها مجزیست اون زن را عرض کنم که خم شدن این که برسد دو کف دستش به بالاتر از زانو، همین مقدار خم بشه که دو دستش به بالاتر از زانو برسه کافی است، لأنه علله فیها، به خاطر اینکه امام تعلیل آورده است همون عرض کنم که وضعیت را بالاتر از زانو در روایت، به قول خودش لعلا تعتع کثیرن فترتفع عزیزتها، تا اینکه سر زن زیاد پایین نیفته پس قسمت پایین تنش بالا نره، اگه زیاد خم بشه سر به طرف پایین میاد اون قسمت پایین تنش بالا میره و این درست نیست، خوبه که زن کم تر و ذالک لا یختلف و اختلاف وضعه ما، و این ارتفاع اختلاف پیدا نمی کند به اختلاف نهادن دو دست را، بلکه به اختلاف عرض کنم که خم شدن این پیدا میشه، اگر زن و مرد منحنی شدنشون به یک اندازه باشه ولی دستاش زن بالاتر از زانو قرار بده مرد روی زانو قرار بده، این فرقی نمی کنه در خم شدن زن، پس اون چی که علت روایت هست اینه که زن سرش بیشتر پایین نیفته و در نتیجه پایین تنش بالا نره، این معلوم میشه که مراد امام اینه که زن باید در حال رکوع کمتر از مرد هم بشه، و تجلس حال تشهدها و غیره علی الیه‌ها، و بنشیند زن در حال تشهد و غیر تشهد در بین دو سجده و غیره بر دو رام خودش بله بر دو باسن خودش، بل یا عینه من دون تا این بینهما علی غیر قیاس، مفرد این کلمه الیه با تا هستش، اگر تسمیه بسته بشه در قیاس باشه باید تا در تسمیه هم بیاد، ولیکن بر غیر قیاس تا در تسمیه نمیاد، میگیم الیه ای نمیگیم الیه تایی، بل یا عین من دون تا این بینهما علی غیر قیاس، تسمیه تو الیه به فتح الهمزه فیه ما، تسمیه تو علیه به فتح الهمزه فیه ما، و تا فی الواحده علیه تا که تا در مفرد هست در تسمیه نیست، و تبدا بالقعود علی تلک الحاله قبل السجود، این نکته رو قبلا هم خوندیم، زن وقتی میخواد به سجده بره اول زانوهاشو میذاره اول مینشینه بعد دستاشو میذاره، به خلاف مرد که اول دستاشو میذاره بعد زانوهاش را، ابتدا میکند به نشستن به این حالت یعنی بر روی دو عرض کنم که رام قبل از سجود ثم تسجد در سجده میکنه، فاذا تشهدت در حالت تشهد زمت فخذیها عرض کنم پاهاشو به یکدیگر نزدیک میکنه و رفعت رکبتیها من الارض زانوها را از زمین بالا قرار میده، و اذا نهضت وقتی میخواد زن قیام کنه از این رکعت به رکعت بعدی انسلت انسلالا معتمدتا علی جنبیها بی یدیها، در حالت قیام زن به این شکل بلند میشه هر دو دستش رو زمین میگذاره و بعد به حالت عمودی بلند میشه بدنش رو کج نمیکنه، اگر قیام میکند انسلت به نحو آرام بلند میشود معتمدتا علی جنبیها، در حالتی که عرض کنم تکیه میکند به هر دو طرفش به سبب دو تا دست خودش، من غیر ان ترتفع عجیزتها بدون این که به صورت کج بلند بشه که مثلا پایین تنش اول بالا بره، و یتخیل الخنسا بین هیئت الرجل و المرأة، خنسا چیکار کنه مخیل است بین این که به شکل مرد رفتار کنه در این مستحبات یا اصلا در این مستحب و یا مثل حکم زن رفتار کنه. خب باب صلات نمازهای روزانه تمام شد، بقیه نمازها فصل ششم است، سیاتی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.